بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. ارکان اسلام را که ائمه علیهم السلام مشخص کردن، مسئله روزه گرفتن هم جزء ارکان اسلام به شمار آمده است که بنی الاسلام علی خمس، یکی از اون مبانی خمسه اسلام مسئله روزه گرفتن است. لذا خدای سبحان مبسوطاً تا اونجا که باید به صورت یک اصول کلی بیان بشود در قرآن کریم جریان روزه را مطرح فرمود. از این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، مرحوم امین الاسلام در مجمع از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که حضرتش طبق این نقل فرمود لذت الندا ازال تعب العبادت والعنا، یعنی لذت شنیدن یا ایها الذین آمنو رنج خستگی هر گونه عبادت را زائل میکند. اختصاصی مسئله روزه گرفتن ندارد. معلوم میشود این ندا الانم هست، معلوم میشود عده‌ای الان این ندا را میشنوند، وگرنه اگر این کتاب نظیر کتابهای دیگر باشد، یعنی قرآن نظیر کتابهای دیگر باشد، حرفی را متکلم گفته است یا کاتب نوشته است و تکلم به کتابت زائل شده باشد، این چه این نیست که الان انسان ندای متکلم را بشنود. ولی قرآن کریم با سایر کتاب ها فرق دارد. الان خدای سبحان با این جمله تکلم می کند یا ایها الذین آمن، که امام ششم سلام الله علیه طبق نقل فرمود لذت ندا خستگی رنج هر گونه عبادت را از بین میبرد، که لذت الندا ازال تعب العبادت والعنا. لذا شایسته است انسان از نظر ادب تلاوت وقتی یا ایها الذین آمنو را میشنود یا میخواند بگوید لبیک. معلوم میشود این خطاب الان بالفعل هست. هر کس به فعلیت برسد استماع او از قوه به فعلیت آمده، نه اینکه این تکلم و ندا به فعلیت رسیده باشد. این ندا همیشه بالفعل هست. مطلب دوم آن است که اصل کتابت صوم مثل کتابت صلات در قرآن بیان شده است که ان الصلات کانت علی المؤمن کتابا موقوتا. درباره روزه گرفتن هم فرمود کتب علیکم الصیام، یعنی فرزه تثبیت شده است. پس همونطوری که نماز که از مبانی اسلام است تثبیت شد و کتابت شد، روزه گرفتن هم که از ارکان اسلام است تثبیت شد و کتابت شد. مطلب سوم آن است که این تنذیر و تشبیه فل جمله است نه بل جمله، نه یعنی همه خصوصیاتی که در صوم امم گذشته بود برای شما هم محفوظ است. ممکن است از نظر زمان یا از نظر مدت که در چه ماهی و چند روزی امم گذشته روزه می گرفتن با زمان و مدتی که شما روزه می گیرید فرق کرده باشد، و این تشبیه و تنظیر در همه خصوصیات تکلیف نیست بلکه در اصل تکلیف است. فرمود همونطوری که امتهای گذشته یا انبیای سلف روزه می گرفتن بر شما هم لازم است. حالا یا همه امم روزه می گرفتن یا بر خصوص انبیا واجب بود نظیر نماز شبی که بر رسول خداست و بر سایرین یعنی بر امتشون مستحب بود، مشروع بود ولی مفروض نبود. علی حال این تشبیه ناظر به اصل صوم است نه ناظر به همه خصوصیات صوم. پس منافاتی ندارد که در بعضی از قسمتها بین صوم امتهای گذشته با صوم امت اسلامی فرق باشد. کما کتب علی الذین من قبلکم، این لعلکم تتقون نشانه آن است که
دعوت به تقوا و فراهم کردن زمینه تقوا مخصوص شما نیست، امتهای پیشینم به تحصیل تقوا امر شدن، زیرا اون چه که انسان را به تقوا نزدیک می کند روزه است و این روزه همونطوری که برای شما هست برای امم گذشتم هست، پس بود، پس اونها هم مکلف بودن به تحصیل زادشون به نام تقوا. قبل از اینکه به خصوصیات مسئله صوم بپردازیم، مناسب است بعضی از روایاتی که در عظمت روزه گرفتن و اینکه یکی از مصادیق صبر است و آثاری که بر روزه گرفتن مترتب است و اینکه روزه گرفتن به نوبه خود از ارکان و مبانی اسلام است، اونها را عنایت بفرمایید. در کتاب الصوم وسائل ابواب الصوم المندوب باب اول روایات فراوانی در زمینه اصل روزه گرفتن و فضیلت روزهای مستحب یاد شده است. ابواب الصوم المندوب روایات فراوانی که هست، اولیش از زراره از امام باقر سلام الله علیه است که حضرتش طبق این نقل فرمود: بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بر پنج مبنا بنا نهاده شد: الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. البته این حصر اضافی است، مبانی دیگر هم دارد، ولی اگر این اصول و مبانی حاصل شد، مبانی دیگر هم یقینا حاصل می شود. و در ذیل همین حدیث آمده است که وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الصوم جنت من النار، سفری است از آتش. در بعضی از روایات آمده است که حجاب من النار. روایت دوم آن است که امام ششم از پدران کرامش سلام الله علیهم اجمعین نقل کرد که رسول خدا به اصحابش فرمود: الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما یتباعد المشرق من المغرب. فرمود: آیا شما را با خبر نکنم از چیزی که اگر او را انجام دادید، شیطان اونچنان از شما دور می شود که مثل فاصله‌ای که بین مشرق و مغرب هست؟ قالوا بلا، عرض کردن آری. فرمود: از صومو یسود وجهه، روزه گرفتن صورت شیطان را سیاه می کند، و صدقتو تکسر زهره، صدقه پشت شیطان را می شکند، که اون عبادت بدنی همراه این عبادت مالی باشد. والحب فی الله والمعاذرت علی الامر صالح یقطع دابره، انسان هر چه را دوست دارد بکوشد که این محبتش مرضی حق باشد و در راه خدا دوست داشته باشد، و بکوشد معاذره کند، معاونت کند، وزیر یک دیگر باشم در عمل صالح. این تعاذر و تعاون بر عمل صالح و اون محبت فی الله دابر و اصل و ریشه شیطان را قطع میکنه. ولی استغفارو یقطع و تینه. گاهی ملازم فرمودید که خیلی ها مطرح میکنن، همه ما هم مطرح میکنیم، دلمون میخواد که از وسوسه شیطان نجات پیدا کنیم، در حالی که شیطان با همه جنودش که مسلحند مشغول حمله، ما علاقمندیم بدون سلاح در برابر این همه نیروهای مسلح مقاومت کنیم. این چنین نیست که شیطان از انسان دور بشود به صرف تقاضا. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزه گرفتن مخصوصا برای جوان این آثار رو دارد، صدقه و محبت فی الله و استغفار این اثر رو دارد. اونگاه فرمود: ولکل شیئن زکاتون و زکات العبدانه از سیام. حالا راههایی هم به ما نشون دادن، مخصوصا برای انسانها در سن جوانی، که این لاقل ماهی سه روز را روزه بگیرن که از گزند بسیاری از وساوس و شیطنت ها مسون بمانند. حدیث سوم باز از امام ششم سلام الله علیه هست که از پدران کرامش نقل فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین فرموده است: ان الله عز و جل وکل ملائکته به دعاء الصائمین. خدای سبحان فرشته ها را برای دعا کردن نسبت به روزدارها موکل کرده است، اونا موکلن، وکیل خدایان در دعا کردن. و قال اخبرنی جبرئیلو ان ربهی انهو قال ما امرت ملائکتی به دعاء لأحد من خلقی الا استجبت لهم فیه. اونگاه فرمود به این که جبرئیل به من از خدای سبحان گزارش داد که خداوند فرمود من هرگز ملائکه را به دعا امر نکردم برای کسی دعا کنم مگر اینکه دعای فرشته ها را درباره اون شخص مستجاب میکنم. و تعبیر لطیف رسول خدا هم این است که خدای سبحان ملائکه را وکیل میکند. خب اگر خدا نخواهد دعای ملائکه را مستجاب کند که دیگر را وکیل نمی کند. اونا وکیل خدا هستند در دعا، مثل اینکه خود خدا دارد دعا میکند. خب دعای خدا که یقینا مستجاب است، دعای خدا همون امر خداست. این که فرمود ملائکه را وکیل میکند یعنی دعای ملائکه یقینا مستجاب هست. اون وقت اون جمله ای که حضرت در ذیل بیان کرد تقریبا شارح و مفسر صدر حدیث خواهد بود. روایت بعدی آن است که امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که خدای سبحان به موسی کریم سلام الله علیه فهم فرستاد که ما یمنعو که من مناجاتی، چرا مناجات نمی کنی با من؟ این که امام ششم می فرماید خدای سبحان به موسی کریم وحی فرستاد، این از احادیث قدسیه است. اینا رو میگن قدسیات. احادیث قدسیه عبارت از اون احادیثی است که معصوم سلام الله علیه از خدای سبحان دریافت می کند به عنوان وحی های غیر تشریعی، چون تشریع به وسیله رسول خدا تمام شد. این گونه از احادیث قدسیه اختصاصی وجود مبارک پیغمبر ندارد. ائمه علیهم السلام هم از خدای سبحان در اثر ولایتی که دارن وحی تأییدی، تفسیری، تبیینی، امثال ذلک را دریافت می کنن که اینها مبین همون شرع الهی است، نه اینکه شرع جدید باشد. شرع را به وسیله رسول خدا خدای سبحان تتمیم کرده است، اما بیان حدودش به وسیله رسول خدا از راه ملائکه و غیر ملائکه به ائمه علیه السلام میرسد. اینا به عنوان قدسیات هم. ازا امام ششم سلام الله علیه میفرماید خدای سبحان به موسی کریم وحی فرستاده است که چرا با من مناجات نمی کنی؟ موسی کریم عرض کرد یا رب اجل که عن المناجات لخلوف هم سائم. عرض کرد من روزه دارم، دهن روزه دار خوشبو نیست، بوی دهن را میگوین خلوف. عرض کرد بوی دهنم چون در حال روزه ام معطر نیست و من نمیخواهم با شما مناجات کنم در حالی که دهنم خوشبو نیست. اونگاه فرمود فاوحى الله عز وجل الیه یا موسی لخلوف فم صائم اطیب عندی من ریح المسک. وحی فرستاد به موسی کریم سلام الله علیه، فرمود بوی دهن روزدار پیش خدا از مسک و مشک بالاتر است. این مسک معرب همون مشک است و نه مشک. اطیب و اندی من ریح المسک. روایت بعدی باز از امام ششم سلام الله علیه است که حضرتش فرمود لصائم فرحتان، روزدار دو وقت خوشحال است، فرحتون اند افطارهی و فرحتون اند لقاء ربه. دو وقت روزدار خوشحال است، یک وقت هنگام افطار است، یک وقت اون لحظه‌ای که به لقاء الله رسید. منظور از این افطار هم میتواند افطار مصطلح باشد، یعنی هنگام غروب، هم میتواند روز فطر باشد که روز دریافت جایزه است، زیرا در هنگام افطار او خوشحال است که از عهده تکلیف به در آمد، و در روز عید فطر هم که جایزه ها را توزیع میکنند او جایزه خوبی دریافت میکند. و لقاء الله هم که روشن است، او با یک چهره بشاشی یعنی قلب و الى اهله مسرورا. پس روزدار دو وقت خوشحال است. حدیث بعدی باز از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ان الله تعالی یقول الصوم لی و انا اجزی علیه. این هم جز احادیث قدسی است. امام ششم میگوید خدا فرمود روز مال من است. شاید این حدیث شریف وقتی خونده شد که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالیش نقل کرد، وقتی امام باقر رحلت کرد، حفص که از شاگردان امام باقر سلام الله علیه است به دوستانش گفت صبر کنید من برم حضور امامش، حضور فرزندش به او تسلیت بگویم. رفت حضور امام ششم سلام الله علیه و تسلیت عرض شد و در ضمن عرض تسلیت گفت کسی از میان ما رخت بربسته است، با اینکه پیامبر را ندید از پیغمبر حدیث نقل میکرد و هیچ کس هم جرأت نداشت از او سوال کند تو که پیغمبر را ندیدی چگونه میگویی قال رسول الله. یعنی امام معصوم از میان ما رخت بربست. اونگاه میگوید به اینکه امام ششم سلام الله علیه مقدار تأمل کرد، بعد سر برداشت، فمود قال الله عز و جل درباره صدقه دادن که ای کسی صدقه بدهد خدای سبحان صدقه او را می پروراند اونطوری که یکی از شماها فیل و بچه آهو را می پرورانید و بزرگش می کنید. یربی صدقتکم کما یربی احدکم فیل و هو حتی یجعله مثل احد. اونگاه حفص می گوید من از حضور کسی آمدم که خواستم به او بگویم پدر شما بلاواسطه از پیغمبر حدیث نقل می کرد و کسی جرأت نداشت از او سوال کند وسائط نقل شما چیست، ولی فرزندش از خدای سبحان حدیث نقل می کند. یعنی امام معصوم در اثر ولایتی که دارد از وحی‌های غیر تشریعی برخوردار است. تشریع به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و منقطع شد، اما وحی‌هایی که در زمینه هدایت‌ها و راهنمایی‌های دیگر هست بدون اینکه احکام الهی را کم یا زیاد کند همچنان برای اولیاء الله معصومین سلام الله علیه هست و الیوم من ولی از ارواح و نافدا از این احادیث قدسیه کاملا بهرمنده است. نه وسیع است. حتی فرمود اون از ضعیفه صدقه، کمک مظلوم شتافتن صدقه است. کسی مشکلی دارد شما بر او حل کردید صدقه است. مطلبی را بلدید کسی بلد نیست یادش دادید صدقه است. در صورتی که قصد غربت بکنید همه خدمات صدقه است. و انا عجزی علی، اون عجزی به هم روایت دیگر است که اون را میخوانیم. من که مجزیان علی نیستم که، خدا جزاست، نه مجزیان علی هست نه مجزیان به. اخه باید این فعل هم مجهول استعمال شده باشد. نه من که مجزیان علی نیستم که، خب اون درست است، اما اینجا که اجزا استعمال نمی شود. از سومولی روزه مال من است و من شخصا بر روزه جزا می دهم. دیگر به فرشته ها نمی گویم او را به بهشت ببرید تا اونها بگوین ادخلو به سلام آمنین، بلکه خودم می گویم فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. یه وقت خدای سبحان به فرشته ها دستور میدهد که شما پاداش بدهی، فرشته ها از طرف خدای سبحان مأمور جزا دادنم به عده ای مثلا میگوین سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدی. یه وقت خود خدای سبحان جزا میدهد میفرماد فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این جزا را خدا به عهده دارد و انا من شخصا عجزی جزا میدهم بر روزه گرفتن. باید طوری معنا کرد که این قواعد ادبی هم همچنان محفوظ بماند، نه انا اجزا علیه. اجزا یعنی به من جزا میدم. از امام ششم سلام الله علیه است که بود اعربو کلامنا فینا قوم فسحا. فرمود در شرح احادیث ما، در بیان روایات ما، قواعد ادبی را خوب رعایت کنید، زیرا ما فصیحیم و فصیحانه سخن میگوییم. یه مقدار باید این ادبیات را حداقل متعارف که بود، یعنی متول خوب را آدم بخواند، اینها فراموش نشود. فرمود اعرم و کلامنا فینا قوم فسها، شما کلاما را معرب یعنی مبین یعنی روشن بیان کنید، زیرا ما فصیحانه سخن میگوییم، هم از ذر معانی هم از ذر الفاظ و لغات. قبلا اصولا لغت تدریس میشد، نه تنها نحو سر، چون یکی از مهرهای قوی ادبیات لغت است. گاهی ممکن است انسان نحو و صرف را بلد باشد ولی فن لغت را نداند. لغت یه فن خاصی است. این که میبینید بعضی ها با چند سال درس خوندن یک کلمه را میخوان در کتاب لغت پیدا کنن به زحمت میفتن، برای که لغت شناسی یه مسئله دیگر است، گرچه بی ارتباط با صرف نیست، اما آشنا بودن به فن لغت مسئله است جدا. فرمود اعرب و کلامنا فینا قومون فسها. حدیث بعدی از امام ششم سلام الله علیه هست که فرمود الا اخبرو که به ابواب الخیر، یکی از درهای خیر و رحمت این است که ان الصوم جنتون من النار. در اینجا هم فرمود ان الصوم جنتون من النار، روزه سپریست از آتش. حالا آتش کجاست؟ الان هست و به سراغ انسان آمده است و انسان باید سفر بگیره، یا باید الان سفر بگیرد که اگر یه وقتی آتش به او حمله کرد محفوظ باشد. علی حال فرمود ان الصوم جنتون من النار. حدیث بعدی در اینجا به امامی اسناد داده نشد، موسی بن بشر دارد که قال لکل شیء زکاتون و زکات الاجساد الصوم، ولی این مضمون در روایات دیگر که مسند است آمده. روایت دیگر باز از امام ششم سلام الله علیه هست که از پدر بزرگوارش نقل میکند که قال ابی ان الرجل لیصوم یوما تطوعا یرید ما عند الله فیدخله الله به الجنه. از پدر بزرگوارش امام پنجم سلام الله علیه ما نقل میکند که گاهی یک انسان یک روز روزه میگیرد تطوعا لله، خدای سبحان برای اینکه او روزه را برای ما عند الله گرفت او را وارد بهشت میکند. اما کدام جنت است روشن نیست. اونجا که فرمود از صومو جنت من النار، یعنی برای رهایی از آتش است. اما اونجا که میفرماید خدا با روزه گرفتن روزه دار را وارد بهشت میکند، این معلوم نیست همون جنتون تجدی من تحت الانهار است یا فوق او. در حدیث بعدی امام ششم سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که از صائم فی عبادتن و این کان علا فراشهی ما لم یغتب مسلما، روزدار مادامی که در روز است در عبادت است، یعنی یه عبادت ممتده است. این که میبینید نیت قطع روزه را باطل می کند گرچه کفاره نیاورد، برای آن است که انسان از اول حجر صادق تا اول لیل در عبادت است. نیت روزه مثل نیت حج نیست. حج انسان یه نیتی دارد و بر اساس اون نیت عمل می کند. این فاصله ها اگر نیت قطع کرد یا نیت قاطع کرد حج او به هم نمیخورد، چون نحوه اعتبار نیت مستمر در روزه غیر از نحوه اعتبار نیت است در حج. در حج در وسط عمل کسی نیت القطع کرد، این طور نیست معصیت کرده باشد طوری که الان حجش باطل شده باشد، ولی در روزه این طور است. در روزه اگر کسی نیت القطع بکند یعنی تصمیم بگیرد که روزه نباشد، خب باطل است. حالا نیت القطع مسئله دیگر است و نیت القطع مسئله دیگر، فرقی که بین اینها است در قضا و کفار و امثال ذلک است، وگرنه نیت القطع روزه را باطل میکنه. لذا مادامی که صائم در روزه است در عبادت است. سرش آن است که در مسئله حج قصد استمرار عمل در شروع لازم است، عزم بر عمل مستمر لازم است، ولی در صوم عزم بر عمل مستمر نیست، العزم المستمر واجب است. این که می‌بینید در فقه بین نیت قطع صوم با نیت قطع حج فرق گذاشتن سرش این است. اونجا در حج عزم بر استمرار لازم است، لذا در هنگام تلبیه و در هنگام نیت در آغاز عقد احرام میگوید من این عمل مستمر را همکنون قصد میکنم. چه عزم بر عمل مستمر است، نیت دارد بر عمل مستمر. ولی در باره روزه گرفتن اون چی که در هنگام نیت واجب است این است، العزم المستمر واجب است. یعنی من نیت دارم از همکنون مصممم تا غروب ناویان مفترات را ترک کنم. ولی در مسئله حج این چنین نیست. در مسئله حج میگوید من الان قصد کردم که تروک احرام را ترک کنم. العزم المستمر نیست، عزم بر ترک مستمر است. ولی در صبح العزم المستمر جزء اعمال است و این عزم مستمر با نیت قطع به هم میخورد، لذا روزه باطل میشود. حالا اگر تفاوتی هست در مسئله قضا و کفاره است مانند، لذا انسان روزه‌دار آخر لحظه در عبادت است، تو خوابم باشه در عبادت است، مشغول عبادت است. و ما حج این چنین نیست. حالا اگه در بین راه گرفته خوابیده، اگه تفضلن خدای سبحان برای حاجی یا معتبر ثواب بنویسد مسئله دیگر است، ولی او عبادتی ندارد به این صورت که بالفعل یه عملی در او باشد. و اما در روزه گرفتن بالفعل نیت است و این نیت عبادت است و قصد قربت است و این برای این قصد قربت ثواب میدن. فرمود از صائمو فی عبادتن و این کان علا فراشهی ما لم یغتب مسلما، مادامی که غیبت مسلمان نکند. چون روزه گرفتن یک مفترات سوری دارد، یک مفترات معنوی. در روزه های مصطلح همین چند چیز است که روزه را باطل میکند، 9 یا 10 چیز است که معروف است. ولی اون فضیلت روزه، اون که جنتون من النار، اون که باعث ورودی در بهشت است، اون که بوی دهن روزدار را از هر مشکی معطر میکند، اون چیز دیگر است. در حدیث بعدی باز از امام ششم سلام الله رسیده است که از رسول خدا نقل کرد که از صیامو جنتون من النار، و منافع روزه هم ذکر کرده است. حدیث بعدی باز امام باقر سلام الله علیه است که از رسول خدا نقل فرمود صلی الله علیه وسلم که خود از صومولی و انا عجزی به روزه مال من است و من شخصا به این روزه جزا میدهم. نمیگویم که به فرشتگانم دستور نمیدم که او را وارد بهشت کنی. نمیگویم به او بگویید سلام علیکم فادخلوا خالدین، بلکه خودم به او میگویم فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی و مانند آن. مجزی صائم است. اجزا باید استعمال شده باشد، خود جزا که متعدی است. جزا کلا خیر الجزا، اگر متعدی است که دیگر نیازی به با نیست. حدیث بعدی از امام باقر سلام الله علیه است که قال الله عز وجل، اینم حدیث قدسی است، از صوم لی و انا اجزی به وللصائم فرحتان حین یفطر و حین یلقی ربه والذی نفس محمد بیده. و اگر گوینده همون محمد ابن علی ابن حسین یعنی امام باقر سلام الله علیه باشد که منظور خودون حضرت هست، لا خلوف و فم صائم عند الله اطیب من ریح المسک. حدیث بعدی از امام ششم سلام الله علیه است که نوم الصائم عباده و صمته تسبیح، یعنی خاموشی او و آرامش او تسبیح است، و عمله متقبل و دعاه مستجاب. روایت بعدی باز از رسول خداست که من صام یوما تطوعا ادخله الله الجنه، و مشابه این روایات دیگری است که وجوب مغفرت را وعده می‌دهد و نحوه پاداش بهشت را بازگو می‌کند، نفس روزه‌دار را هم تسبیح می‌داند و در حدیث دیگر باز از رسول خداست که کل عمل ابن آدم هو له الا الصيام فهو لي، همه کارهای فرزند آدم مال اوست، روزه رابطه مخصوصی است که با من دارد، چون او میداند که روزه گرفته است و من، چون کار ظاهری نیست کسی بفهمد، نظیر نماز یا نظیر حج و زکات نیست که بین او و دیگران باشد یا عملی در ظاهر او روشن بشود که دیگران بفهمند. چرا نماز یه عمل خارجی است، کسی میفهمد شخص دارد نماز میخواند. ممکنه کسی بگوید وگرنه روزه انسان ترک است، از کجا میفهمد این شخص روزه دارد؟ الا صيام فاولی و انا اجزیبه و صيامو جنت العبد المؤمن یوم القیامه کما یقی احدکم سلاحه فی الدنیا ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. این حدیث شریف را هم عنایت بفرمایید. اون این است، در نوع کارها گاهی انسان به مسائل بدنی تکیه می کند، یا گاهی می گوید به اینکه من قدرت بدنی ندارم، سعی می کند از قضا مدد بگیرد، ولی بر اساس اصالت روح و اینکه انسان دارای دو حقیقت نیست، یکی بدن و یکی روح، بلکه دارای یک حقیقت است، این یک حقیقت اصلی دارد و فرعی، اصل او روح اوست و فرع او بدن او، بر این مبانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ائمه علیهم السلام نقل کردند که فرمود ان قوت المؤمن فی قلبه، نیروی یک مرد با ایمان در روح و اراده اوست نه در بدن او. الا ترونه انکم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم، میبینید که بدنش ضعیف است، جسمش لاغر است، اما وهو یقوم اللیل و یصوم النهار. این حدیث گذشته از تشویق به روزه گرفتن دلالت خوب دارد بر اصالت روح و قدرت اراده. روایات بعدی هم که در همین باب هست ملازم فرمایید. والحمد لله رب العالمين.